آمریکا.
شنوندگان عزیز، به برنامه این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. توجه کنید به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. مقام‌های نظامی و استخباراتی ایالات متحده در مورد مسیر جنگ در افغانستان با هم اختلاف نظر دارند. روزنامه وال استریت جورنال گزارش داده که فرماندهان اردوی ایالات متحده به این باورند که استراتژی جدید رئیس جمهور دونالد ترامپ برای افغانستان تاکنون مؤثر بوده است. اما مقام‌های ادارات استخباراتی ایالات متحده می‌گویند که این استراتژی هیچ تغییری در جنگ افغانستان به وجود نیاورده است. گزارش وال استریت جورنال می‌افزاید که مقام‌های نظامی ایالات متحده در مورد استراتژی جدید حکومت دونالد ترامپ در مقابل افغانستان محتاطانه خوشبین هستند، در حالی که مقام‌های ادارات استخباراتی آمریکا درباره این استراتژی محتاطانه بدبین می‌باشند. اختلاف نظر مقام‌های نظامی و استخباراتی ایالات متحده در مورد جنگ در افغانستان در حال برملا می‌شود که قرار است قماندانی نیروهای ناتو آمریکایی روز یک شنبه از جنرال جان نیکلسن و جنرال اسکات میلر سپرده شود. اعضای حرکت مردمی برای صلح در افغانستان ادعا می‌کنند که از سوی جنگجویان گروه طالبان به آنان بی‌احترامی شده است. بسم الله وطن دوست، سخنگوی این حرکت، امروز به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که جنگجویان گروه طالبان در ولسوالی دندغوری ولایت بغلان مانع ورود اعضای این حرکت به منطقه تاخیل این ولسوالی شدند. آقای وطن دوست، گزارش های نشر شده مبنی بر این که طالبان اعضای حرکت مردمی برای صلح را در دندغوری مورد لتوکوب قرار دارند، رد کرد، اما او گفت که طالبان به اعضای این حرکت دشنام دادند و گفتند که این حرکت از پروژه های جنرال جان نیکلسن، فرمانده ماموریت حمایت قاطع ناتو است. حرکت مردمی صلح می گوید که هدف آن تامین صلح در افغانستان بوده و جلب حمایت مردم برای عملی شدن این هدف می باشد. تهران درخواست فرانسه مبنی بر آغاز مذاکرات بیشتر در مورد توافقنامه هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهان را رد کرد. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، امروز گفت که نیاز برای آغاز مذاکرات دوباره در مورد توافقنامه هسته‌ای ایران وجود ندارد. تفصیل بیشتر را از رویا زمانی می‌شنویم.
این مقام ایرانی همچنان برخی متحدین فرانسه را که ظاهراً اشاره به ایالات متحده است، به زورگویی و مطالبات بیش از حد متهم کرد. ژان‌یف لودریان، وزیر خارجه فرانسه، دیروز گفت که ایران باید آماده مذاکره در مورد برنامه هسته‌ای و میزایل‌های بالستیک خود و همچنان نقش این کشور در جنگ‌های یمن و سوریه باشد. در یک انکشاف دیگر، خبرگزاری رویترز گزارش داده است که ایران به گروه های شیعه مورد حمایت خود در عراق میزایل های بالستیک تحویل داده و نظامیان ایرانی در حال تقویت توانایی شیعه های عراقی به منظور ساختن این میزایل ها در داخل عراق می باشند. بر اساس گزارش رویترز، ایران می‌خواهد با حمایت تسلیحاتی از شبه نظامیان شیعه در عراق جلوی حملات سایر کشورها بر منافع خود را در شرق میانه گیرد.
به دنبال قطع کمک‌های ایالات متحده به فلسطین، حکومت آلمان گفته است که کمک‌های مالی خود را به فلسطینیان افزایش می‌دهد. هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان، امروز گفت که مواجه شدن اداره ملل متحد برای امدادرسانی و کار با بحران مالی منجر به تشدید عدم اطمینان در میان فلسطینیان می شود. آقای ماس گفت که از بین رفتن این اداره ملل متحد که برای امدادرسانی به فلسطینیان کار می کند، می تواند سبب ایجاد واکنش های غیر قابل کنترل شود. آلمان از آغاز امسال تا کنون حدود 94 میلیون دلار به این اداره ملل متحد کمک کرده و وزیر خارجه آلمان امروز گفت که کشورش کمک های مالی خود را به این اداره افزایش قابل ملاحظه خواهد داد. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، میگوید که کشورش به میزایل های دافع هوای S-400 ساخت روسیه نیاز دارد. آقای اردوغان امروز گفت که ترکیه هر چه زودتر این میزایل های زمین به هوا را از روسیه خریداری خواهد کرد. ایالات متحده در مورد خریداری میزایل های S-400 ساخت روسیه توسط ترکیه ابراز نگرانی کرده است. تفصیل بیشتر از سحر عظیمی.
با گفته مقام های آمریکایی، میزایل های S-400 روسی می تواند برای سلاح های ساخت آمریکا و سایر فناوری های آمریکا چون جت‌های جنگی رادارگریز F-35 که توسط اردوی ترکیه استفاده می‌شود خطر ایجاد کند. اما آقای اردوغان گفت که ترکیه به طیاره‌های F-35 نیز نیاز دارد و به گفته وی اگر واشنگتن تحویل دهی این طیاره‌ها را به انقره متوقف کند، اردوی ترکیه این طیاره‌ها را از سایر کشورها خریداری خواهد کرد. ایالات متحده و ترکیه هر دو اعضای پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو اند.
یک مقام ارشد عربستان سعودی به گونه تلویحی طرح حفره کانال در امتداد مرز این کشور با قطر را تایید کرد. پیش از این رسانه‌های عربستان سعودی گزارش داده بودند که ریاض در نظر دارد تا با حفر این کانال قطر را از عربستان سعودی جدا ساخته و به خاطر منزوی ساختن بیشتر قطر آن را به یک جزیره مبدل کند. اما سعود القحطانی مشاور ارشد محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی امروز در حساب تویتر خود نوشت که بی‌صبرانه منتظر عملی شدن حفر کانال در امتداد مرز کشورش با قطر است. و در اینجا می‌رسیم به پایان خبرها.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنوندگان گرامی، مشروع خبرها را از همکارم شنیدید و حالا من روی زمانی هستم با تقدیم گزارش‌های این بخش برنامه. در نخستین گزارش این برنامه، هنوز 3 هفته برای آغاز مرحله کمپاین یا تبلیغات انتخاباتی باقی مانده، اما دیده میشه که شماری از نامزدان مجلسی جرگه که نامایشان در فهرست نهایی دیده میشه به اشکال مختلف و کمپاین انتخاباتی قبل از وقت شروع کردن. کمیسیون مستقل انتخابات به یه عده از کاندیدانی که کمپاین قبل از وقت شروع کردن هشدار میدهد که در صورت دریافت اسناد و یا هم شواهد معتبر قانون بالای ای افراد تطبیق خواهد شد که احتمال حذف نامشان از فهرست نهایی نیز برده میشه. شرح بیشتر را در گزارش از عبدالحی ورشان میشنوید.
هنوز 3 هفته برای آغاز مرحله کمپاین انتخاباتی باقی مانده است، اما شماری از نامزدها که نامشان در فهرست نهایی دیده میشود با اشکال مختلف به کمپاین انتخاباتی شروع کردند. مسئولان کمیسیون های انتخاباتی این کار و اقدامات نامزدهای ولسی جرگه را کمپاین قبل از وقت و از جمله تخلفات انتخاباتی خوانده هشدار می دهد که از کمپاین قبل از وقت خودداری نمایند. سید حفیظ الله هاشمی منشی و سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان بر روز جمعه در گفتگو با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که کمپاین و تبلیغات قبل از وقت تخلف انتخاباتی است و در صورت دریافت اسناد و شواهد قانون بالایشان تطبیق خواهد شد که احتمال حذف نامشان از فهرست نهایی نیز وجود دارد. منشی و سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات: پس از اعلام لیست نهایی هیچ کس از کاندیدان حق ندارند که به انواع مختلف به نفع خود و یا به ضرر کسی دیگر کمپاین نمایند. وانه ده افرادی که خلاف ورزی کردند مطابق قانون از توصیه گرفته تا اخطار، جریمه نقدی و حتی حذف نامشان از فهرست نهایی مجازات خواهند شد. مطابق تقویم و جدول زمانی به تاریخ 28 میزان سال جاری انتخابات ولسی جرگه شورای ملی افغانستان برگزار می‌گردد و از تاریخ 8 تا 26 میزان سال روان زمان کمپاین انتخاباتی به گونه رسمی اعلام شده است و بعد از سقوط 48 ساعته مردم باید به پای صندوق رای بروند. نهادهای ناظر انتخاباتی که گام به گام رویدادهای مربوط به پروسه انتخابات را تعقیب میکنند، از آغاز کمپاین قبل از وقت برخی کاندیدان ابراز تأسف نموده میگویند که این گونه حرکتهای غیرمسئولانه شماری از کاندیدان بر روند دموکراسی صدمه میزند و کمیسیونهای انتخاباتی نباید در این مورد بی‌تفاوت باشند. یوسف رشید رئیس اجرایی فیفا که مدعی است نهادهای ناظر انتخاباتی نمونه های زیادی از آغاز کمپاین قبل از وقت را ثبت کردند، از کمیسیون‌های انتخاباتی می‌خواهد با این تعداد از نامزدها باید برخورد قانونی صورت بگیرد.
متأسفانه که شمار از کاندیدا به کمپاین‌های قبل از وقت پرداختند. اینها تحت عناوین مختلف و تحت فرصت‌های مختلف در فرصت‌های مختلف اینها به نفع خود به اقدامات کمپاینی متواصل شدند. بنان خواهش ما است که بسیار مستقل انتخابات که انتخاباتی است که قسمت اقدامات سریع و به موقع داشته باشه و نگذارن که شما از این کاندیداها از این فرصت ها استفاده بکنن.
آقای رشید بیداما گفت که در قانون طرز العمل و در تقویم انتخابات زمان کمپین مشخص است. کاندیدان نباید قبل از وقت تعیین شده با کمپین های پیش از وقت که یک تخلف انتخاباتی است اقدام نمایند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شما آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. شنوندگان گرامی، مقامات ولایتی ننگرهار گفتند که شب گذشته نیروهای خاص افغان 11 طالب را در که شامل دو قمندان همیشه دو قمندان طالبان در یکی از ولسوالی های ولایت ننگرهار یارا از بین بردن. خب برای جزئیات بیشتری خبر ضیاءالرحمن حسرت خبرنگار رادیو آشنا صدای امریکا را روی خط تلفن با خود داریم. آقای حسرت سلام بر شما، لطف کرده اگر جزئیات بیشتر در این مورد بتین.
برای ویژان نیروهای ویژه امنیتی ملی افغان دیشب در قریه بر بهار مربوط به ولسوالی خوگیانی عملیات ویژه را انجام دادن. مقامات امنیتی و دفتر مطبوعاتی والی ننگرهار و صدر امریکا گفتند که در این عملیات که درگیری بین طالبان مسلح و نیروهای ویژه امنیتی ملی نیز صورت گرفته، 11 طالب مسلح که دو تن از قمندانان آنان و نام نامهای رفیع الله و زاهد در آن شامل می باشند کشته شدن و 12 تن دیگر که مظنونی هستند نیروهای ویژه آنان را با خود بردند. دفتر مطبوعاتی والی ننگرهار می گوید که عملیات بر منظر مسکونی رفیع الله یکی از قمندانان محلی طالبان مسلح در بیهار خوگیانی انجام شده است و مدت بین نیروهای ویژه امنیتی ملی و طرفداران امین رفیع الله که از قمندان طالبان مسلح می باشد درگیری نیز صورت گرفته. از چگونگی عملیات حرف نمی زنند، اما شاهدان یعنی می گویند که هنگام عملیات نیروهای هوایی نیز نیروهای ویژه امنیتی ملی را که به نام قطعه 02 مسمی است همراهی می کردند. شاهدان یعنی در منطقه بر بهار مربوط به خوگیانی و صدر امریکا گفتند که در جمع کشته شدگان 8 تن یعنان اعضای خانواده همین قماندان طالبان مسلح می باشند. طالبان هنوز در مورد حرفی نزدند. دفتر مطبوعاتی والی ننگرهار از بیشتر هویت کشته شدگان و مظنونین نیز حرف نمیزنه و باشندگان محل میگن که در جمع کشته شدگان زنان و اطفال شامل نمی باشند.
آقای حسرت شما لطف کرده ای رو بگوین که حالا اوضاع چیگونه است در ولایت ننگرهار در این قسمت هایی که درگیری ها صورت گرفته یا این عملیات صورت گرفته بوده؟
عملیات در یکی از مناطق در ولایت ننگرهار انجام میشه که چند قبل قماندان رهبر گروه داعش برای افغانستان ساد ارهابی در همین ولسوالی توسط نیروهای مشترک افغان و امریکایی کشته شده بود. این منطقه که عملیات ویژه امنیتی ملی انجام شده است منطقه است که چند ماه قبل از سوی گروه داعش تصرف شده بود و بیشتر آسیب پذیر است از توسط همین گروه. نیروهای مشترک افغان در همین ولسوالی در برابر داعش در صدد راه‌اندازی عملیات‌های ویژه هستند و طالبان مسلح در همین منطقه برای مبارزه با گروه داعش جمع‌آوری کردند. در بیشتر ساحات ولایت ننگرهار از گزارشات واقعات نامنی گزارشات پخش نشده است، اما یک خبری که عصر امروز مقامات پخش کردن اونی است که یک فرد در ناحیه هفتم شهر جلال آباد دیشب همسر و دختر خردسال خود را به علت نامعلوم کشته و خود شخص از محل رویداد فرار نموده است. مقامات میگن که هنوز علت و نوعیت کشتن این دو خانم روشن نمی باشد و نیروهای کشفی و امنیتی تحقیقاتشان در زمینه آغاز کردن و هنوز روشن نیست که فرد کی بوده و با کدام دلیل این دو خانم به قتل رسانیده.
آقای حسد، همچنان گزارش تازه به نشر رسیده از یک گروه ناظر بر تلفات غیر نظامیان یا واچ داگ، ایره میگه که از آغاز سال روان میلادی تا کنون 260 غیر نظامی در اثر بیش از 70 حمله دهشت افغانی تنها در ولایت ننگرهار کشته شده. شما لطف کرده ایره بگوین که این حملات دهشت افغانی بیشتر چی نوع بوده؟ در مورد ای اگر گزارش دارین شما کمی جزئیات بیشتر بدین برش.
بله، چند قبل احمد علی حضرت رئیس شورای ولایتی ننگرهار در گفتگو با صدای آمریکا بیان داشت که تا چند ماه گذشته در این ولایت واقعیت نامنی بیشتر شده و در اثر یان بیشتر به افراد ملکی آسیبی رسیده است. با وجود آن که روی مشاهدات ما به صفت خبرنگار و همچنان روی یافته های صدای آمریکا از مقامات امنیتی و وکلای مردم، بیشتر این واقعیت انفجارات بمی، حملات مهاجمان انتحاری و هدف درگیری های رویاروی بین نیروهای افغان و مخالفان مصالح دولت بوده، در آن غیر نظامیان نیز گیر مانده بودن و تلف شدن. در این چند ماهی که این آمار از آن جمع آوری شده، واقعیت مهاجمان انتحاری در ولایت ننگرهار بخصوص در شهر جلال آباد افزایش یافته بود. از مدت 3 هفته به این طرف که زمانی که نیروهای ویژه افغان امنیت شهر جلال آباد به دوش گرفتن و تلاشی های مختلف وسایل و افراد در نقاط مختلف شهر جلال آباد اتخاذ کردن، این وضعیت کنترل شده است.
تشکر آقای حسرت.
صدای آمریکا، 7 شام تا 7 صبح، FM 108.5 و موج متوسط 1296.
شنوندگان گرامی، از عملیات ضد طالبان گزارش شده که در ولسوالی میوند ولایت کندهار آغاز شده. جزئیات بیشتر و اوضاع امنیتی که چگونه است در ولایت کندهار فعلا، از عزیز الله پوپل همکار ما را روی خط تلفن با خود داریم. آقای پوپل، سلام بر شما، جزئیات بیشتر بتوان در این مورد کمی.
بله روی جان، سلام با شما و با شنوندگان محترم. دقیقاً ما می‌خواستیم که از عملیات ولسوالی میوند گپای خود آغاز کنیم. در این ولسوالی که یکی از نامنترین ولسوالی کندهار خوانده میشه، از 3 روز به این طرف نیروهای مشترک افغان عملیاتی نظامی را آغاز کرده که دقیقاً در ساحات نزدیک با ولایت هلمند این عملیات به گفته مقامات امنیتی هنوز هم ادامه داره و به گفته تورن ایسا سخنگوی کلی اردوی 205 اتل مستقر در کندهار که در این عملیات 3 روزه 24 نفر از مخالفین مصالح دولت کشته شدند و همچنان 13 نفر دیگه ایشان میگن که زخم برداشته است. همچنان وی گفتن که در مناطق شلغمای انارباغ و قلعه شامیر که نقاط مهمی و نقاط ناامنی ولسوالی میوند خوانده میشه، در این نقاط میگه 3 بیزی 9 از نیروهای مشترکی، نیروهای نظمی و امن هستن، پلیس هستن و اردوی ملی هستن. اینا میگه که تازه نفس هستن و تازه در این مناطق اینا جابجا شده و به خاطر جلوگیری از نامنیا. این ولسوالی میوند همکار عزیز در 6 ماه گذشته یکی از نامنترین ولسوالی کندهار بود، اسمی که بیشترم براتون گفتم.
بله.
و 2 بیزی اردوی ملی به این ولسوالی در طول 6 ماه سقوط کرده و دقیقا همی مناطق که ما ازشان نام بردیم به این مناطق همی بیزا موقعیت هستن. این امو آخرین جزئیاتی عملیات نظامی این ولسوالی هستن و در پالوی از این مقامات محلی میگن که مخالفین مصالح دولت با استفاده از راه های عبوری این ولسوالی که این متصل با ولایت اروزگان و همچنان با کندهار را به هلمند وصل میتونن، به این مناطق مخالفین مصالح هم میگه کوشش میکنن که با استفاده از این ولسوالی اکمالات خود کنن.
تشکر.
اینا از خاطر جلوگیری این مسائل هم توجه بیشتر کرده.
تشکر از شما آقای پوپل.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و حالا گزارش ها از جهان و ایالات متحده، مسلمانان در ایالات متحده گوشت قربانی را که در روزهای عید ذبح کرده بودند با مردم نادار غیر مسلمان شریک می سازند. عبدالواجد عادل این گزارش به سمع شما می رساند.
بسیاری از مردمانی که در این مجتمع مسکونی در سلور سپرینگ ایالت مریلند در صفی که برای دریافت گوشت قربانی ایستادند، در اصل از امریکای لاتین می باشند. با آنکه آنها مسلمان نیستند، این روز برایشان از اهمیت زیادی برخوردار است. همانند سالهای گذشته، نمایندگان از فدراسیون مسلمانان مونتگومری در ایالت مریلند کوشیدند این مردم را شامل بخشی از مراسم عید کنند و آنها از گوشت فرام شده قربانی استفاده کنند. این فدراسیون امسال در حدود 3 تن گوشت قربانی را در میان مردم بی بضاعت توزیع کرد. الیسا، یک خانم باشنده سلور سپرینگ، گفت:
من با کار و سازمان آنها آشنایی دارم. آنها مردمان آمریکای لاتین را زیاد کمک می‌کنند. آنها مردمان دوست داشتنی و محترمی‌اند.
بریان چاوز پسر جوان است که در همین منطقه زندگی دارد.
Just give us like the meat and all that stuff, so we're grateful for that.
آنها نه تنها به ما گوشت توزیع کردند، بلکه گاهی سایر ما احتیاج ما را نیز فراهم می کنند.
در همان نزدیکی ها محل بدوباش افراد مسن است. آنها نیز از این عمل انسانی فدراسیون مسلمانان مونتگومری تمجید کردند. عبدالحی شیخ برای سالهای متمادی کارهای داوطلبانه را در محل انجام می دهد. و میگوید این نوع ابتکارات برای جمعیت مسلمانان مستقر در اینجا از اهمیت شایان برخوردار است. این کار هماهنگی و زیست با همی را با پیروان سایر ادیان بیشتر می‌سازد. شیخ میگوید:
Help the community here and give something to the underprivileged.
باید با مردم این محل کمک کرد و به مردم بی‌بضاعت چیزی بخشید. با این کار میتوانیم رشته‌های محبت را با مسلمانان ایجاد کنیم. و این کار تفاهم و شناخت را افزایش می بخشد.
امسال فدراسیون مسلمانان $21,000 از مسلمانان منطقه جمع‌آوری کرده و از آن برای توزیع گوشت در 8 موقعیت جداگانه استفاده کرد. تنها در حومه واشنگتن بیشتر از 30 مرکز اسلامی و مساجد جامع وجود دارد که اکثراً با جمع‌آوری اعانه اعمار شده و تمویل می شوند. در اکثر این مساجد و مراکز علاوه بر فراهم آوری زمینه عبادات و مناسک مذهبی مسلمانان، تدریس علوم اسلامی در میان نسلهای نو و کارهای خیریه و بشری نیز انجام می پذیرد.
جوان در آینه جهان. برنامه را هر پنجشنبه ساعت 8:30 دقیقه شب رویا زمانی تقدیم می کند.
شنوندگان گرامی، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده یگانا فرد می باشد که در آخرین مراسم تدفین جنازه سناتور جان مکین حضور نخواهد داشت. خب جزئیات بیشتر را در یک گزارش تقدیم شما می کنم. شماری از نامهای سیاسی در ایالات متحده آمریکا به شمول جو بایدن معاون پیشین ریاست جمهوری این کشور در 5 روز گذشته در مورد جان مکین سناتور جمهوری خواست سخن گفتند.
همیشه جان را مانند برادرم فکر می کردم و همواره با او مانند یک خانواده گفتگو می کردم.
جورج بوش یکی از رقبای انتخاباتی میکن است که وی را در سال 2000 برای نامزدی حزب جمهوری خواه به پست ریاست جمهوری شکست داد. این سیاستمداران آمریکایی در یک زمان در مقابل جان مکین در میدان سیاست مبارزه کردند که گاهی هم بسیار سرسختانه بود. اما با این حال جان مکین از بوش و اوباما خواسته است تا در آخرین رسم تدفین وی سخنرانی کنند. اما یگانه فردی که در این مراسم حضور نخواهد داشت دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده است. دیوید بارکر از پوهنتون آمریکایی میگوید که
I'm not sure we've ever seen, at least in any of our lifetimes, a situation like this where you've got
مطمئن نیستم که در عمر خود همچو وضعیت را دیده باشم که یک رئیس جمهور جمهوری خواه و یک سناتور جمهوری خواه به این اندازه از یک دیگر بد ببرند که حتی در مراسم تشییع جنازه هم دعوت نشود و یا این که تصمیم گرفته نشود که آیا بیرق کشور پوره و یا هم نیمه برافراشته شود.
این در حالی است که بیرق ایالات متحده در فراز قصر سفید گاه نیمه، گاه پوره و بعد نیمه برافراشته شد که این حالت انتقادات زیادی را در پی داشت. جان مکین منتقد سرسخت رئیس جمهور ترامپ بود، کسی که فکر میکرد که ترامپ با مسکو روابط بسیار نزدیک دارد. و این در حالی است که ترامپ همواره تردید داشت که آیا مکین قهرمان جنگ ویتنام است یا خیر.
او یک قهرمان جنگ بود که دستگیر شده بود، اما من کسانی را دوست دارم که در جنگ دستگیر نشده بودند.
اما تحلیلگران به شمول باکر میگویند که دشمنی ترامپ و مکین نشان دهنده مبارزه بین محافظان قدیمی و جدید حزب جمهوری خواه در قدرت میباشد.
Like it or not, the new Republican party is Trump's party and it's not a party about...
اگر شما بخواهید یا نخواهید، در حال حاضر حزب جمهوری‌خواه حزب ترامپ است. حالا این حزب دیگر از مارکت آزاد، تجارت آزاد و هر اصولی که با این حزب پیوند داشت، مانند نظریات جان مکین که خواستار تقویت سیاست‌های خارجی آمریکا بود، نمایندگی نمی‌کند.
به نظر می‌رسد که مکین با انتخاب ولادیمیر کارامارزا، یک از چهره‌های مخالف پوتین، نه تنها پیام را به ترامپ فرستاده است، بلکه پیام را به پوتین نیز داده است.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شنوندگان گرامی، در آخرین گزارش این بخش برنامه، سازمان ملل متحد در هشدار تازه اعلام نموده است در صورتی که قوای سوری با حمایت روسیه در منطقه ادلب، آخرین پایگاه بزرگ مخالفین بشار الاسد، به تهاجمات نظامی بیشتر ادامه دهند، فاجعه بزرگی به بار خواهد آمد. شرح بیشتر گزارش لیزا شلاین، خبرنگار صدای آمریکا، را از همکارم ژیلا نوری میشنوید.
نشانه های آن دیده می شود که عملات بر ادلب به زودی آغاز خواهد شد. تا چند روز اخیر پیام های تهدیدآمیز و هشدارها بر مردم منطقه بیشتر شده است. در میان روسیه رقم بزرگی از قوای بحری خود را به ساحل سوریه تعبیه نموده و بیرق های سرخ روسی نماینگر آن است که حملات نزدیک است. حدود 3 میلیون نفر در منطقه تحت اداره شورشیان مخالف حکومت بشار الاسد زندگی می کنند. حداقل نصف نفوس سوریه، مشمول زنان و کودکان، به خاطر ادامه جنگ های داخلی از خانه های خود بیجا شدند. استیفن دمستورا، نماینده خاص سازمان ملل متحد در امور سوریه، میگوید زندگی هم مردم در خطر است که ادلب دیگری وجود ندارد. او همچنان افزود که جای دیگر برای پناه دادن مردم سوری وجود ندارد.
It would be a tragic irony, frankly, if at almost...
واقعا یک تراژدی مسخره است و صادقانه این کار در نهایت از نظر ما جنگ زمینی داخل سوریه است. ما شاهد بالاترین رقم تلفات وحشتناک افراد ملکی خواهیم بود. واقعا مصیبت بار خواهد بود، با آن که ما شاهد بودیم که 7 سال گذشته نیز دشوار گذشت.
دمسترو همچنان یادآوری کرد که 10,000 عضو گروه النصره و دهشت‌افگنان القاعده در ادلب باید شکست داده شوند. اما موجودیت این دهشت‌افگنان زندگی 2.9 میلیون فرد ملکی را در ادلب به خطر افگنده است.
اما هیچ دلیل موجه وجود ندارد که آنها حق ندارند در مناطق مزدحم مردم با استفاده از اسلحه ثقیله جنگ کنند. استفاده سیستماتیک اسلحه علیه مردم ملکی منجر به جرایم جنگی خواهد شد.
دمستورا از طرفهای درگیر در جنگ سوریه خواست تا قبل از حملات نظامی صبور بمانند. او گفت برای حفظ جان افراد ملکی وقت نیاز است. یک راه آن ایجاد تحلیز فراهم نمودن کمک‌های بشری به منطقه است که از این طریق افراد ملکی با تخلیه شهر ادلب و مناطق مسمومتر بروند.
تلویزیون آشنا، دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون، بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان، پیوند دهنده شما با جهان.
ای بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. امیدوار هستم که شنونده برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا باشید.
آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا صدای آمریکا.